با اعلام ساعت 9:05 دقیقه بامداد به وقت ایران، از شما دعوت میکنم شنونده یک بخش ویژه خبری تحلیلی باشید. میزبان شما در این ساعت در شنبه روز محمد زرقامی هستم. به همراه همکارانم نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار و اطلاعاتی که در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر شده. همونطوری که مطلع هستید، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ای رو درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین منتشر کرد و در این اطلاعیه مسئولیت سقوط این هواپیما رو به عهده گرفت. در میان اما و اگرهای بسیاری که وجود داشت، از جمله روزنامه‌های تهران امروز اغلب تیتر خودشون رو به معمای سقوط و آنچه که نمی‌دانند درباره این سقوط اختصاص داده بودند و همچنین روزنامه اعتماد نوشته بود که در آن 300 ثانیه چه گذشت. مردم سالاری اما نوشته بود که آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ 737 و از بازی به نوشته این روزنامه موشک خیالی با هواپیمای اوکراینی سخن گفته بود و انتقادی رو کرده بود به رسانه‌های غربی که این گونه بازتاب میدند. اما هیچ چیز نرسید به آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ 737 و معمای سقوط هم به نوعی با اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نوعی پایان پذیرفت. مراد ویسی همکارم و از دبیران بخش خبر رادیو فردا در استودیو حضور داره. آقای ویسی، همونطوری که دیدیم، آنچه که روزنامه ایران امروز با تیتر بزرگ نوشته بود، معمای سقوط به نوعی توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شد. این بیانیه به نظر شما حاوی چه نکات ویژه‌ای بود با توجه به اینکه ما الان واکنش‌های حسن روحانی رو داریم که در ادامه بهش می‌پردازیم؟ محمد جواد ظریف واکنش نشون داده و به نوعی باز هم ما شاهد این هستیم که سعی میشه مسئولیت متوجه آن چیزی بشه که تحرکات ایالات متحده آمریکا خونده بشه. اما پیش از اینکه به این بپردازیم، اول اصلا این بیانیه رو شما بگین که محتواش به نظر شما فاقد چه نکاتی بود؟
نکاتی که توی این بیانیه داشت گفته میشد این بود که اعلام کرده بود بدون اینکه اسم سپاه پاسداران رو بیاره که مسئولیت سرنگونی رو بر عهده داشته، ولی در واقع داشت میگفت که سپاه پاسداران این هواپیما رو سرنگون کرده. توضیح داده بود که به خاطر خطای انسانی و غیر عمدی اتفاق افتاده. توضیح بیشتری هم که داده بود، گفته بود این هواپیما اوکراینی موقعی که در حال چرخش بوده، به گفته این اطلاعیه در ارتفاع و شکلی قرار گرفته که به صورت یک هدف متخاصم دیده می شده و اطلاعیه میگه که نزدیک شده بوده به یک مرکز حساس نظامی سپاه پاسداران. بعد میاد توضیح میده که این اتفاق در شرایطی افتاده که بعد از حمله ایران به پایگاه های آمریکا، اونجا یک وضعیتی پیش اومده بوده که سامانه های پدافند در حالت آماده باش بودن و توش هم گفته که مقصرا به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
همونطوری که میبینیم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در اولین ساعت اعلام این خبر گفته که عاملان سقوط هواپیمای اوکراینی مورد پیگرد قرار میگیرن. آقای ویسی، این سوال شاید برای بسیاری پیش بیاد که چرا جمهوری اسلامی تا این لحظه این قضیه رو به همان صورتی گذاشت که روزنامه دولت ازش به عنوان یک معما نام برده، یعنی معمای سقوط.
به نظرم جمهوری اسلامی در مواردی هم که در گذشته یه اشتباه اینجوری داشته، در ابتدا تا موقعی که مجبور نبوده نپذیرفته. مثلا میخوام مثال بزنم در مواردی که منجر به این شده که مردم کشته شدن اینا. در قضیه اعتراضات آبان 58، چون طرف جمهوری اسلامی داخلی بود، با وجودی که گفته میشه بین 300 تا 1500 نفر کشته شدن، هنوز که هنوز نپذیرفته، حتی یه نفر هم حاضر نشده پذیرفته. تو قضیه هواپیمای اوکراینی، خب مسئله چند تا کشور در میان بود. اوکراینی ها هواپیما مال اونا بود و خیلی داشتن پیگیری میکردن. کانادایی ها شهرونداشون بود، داشتن پیگیری میکردن و کشورهای دیگه. بعد بوئینگ هواپیما مال بوئینگ بود، اونا داشتن اظهار نظر میکردن و به نظرم تحت فشار بین المللی قرار گرفت و مجبور شد بپذیره. اگر مسئله فقط داخلی ایران بود، بعید بود اصلا اونها حاضر باشن که چنین چیزی رو به نظرم بپذیرن.
اما یه مقدار اگر جلوتر بریم، الان وضعیت به چه صورتی میشه با توجه به اینکه به نوعی تلویحاً بار مسئولیت رو بیانیه ستاد نیروهای مسلح داره متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میکنه، شرایط به کجا خطر؟ به هر حال پیش از این اگر خاطرتون باشه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که غربی‌ها دارن این فشار رو وارد میکنن، یا آنچه که روزنامه مردم سالاری پیش از اینکه این خبر اعلام بشه منتشر کرده، بازی موشک خیالی رو راه انداختن که به گفته اونها حلاوت شیرینی اون حمله‌ای که نیروهای سپاه به پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در عراق انجام داده بودن از بین ببرن. الان سرانجام و داستان به کجا خواهد رفت؟
ببینید، به نظرم اونها گفتن که سپاه پاسداران میره تلویزیون و توضیح خواهد داد، ولی به نظر میاد که خیلی خودشون تا اونجایی که مجبور نباشن پاسخگو نمیدونن و اصولا ستاد کل نیروهای مسلح نمیتونه سپاه پاسداران رو پاسخگو بکنه. اصلا در جمهوری اسلامی غیر از شخص آقای خامنه‌ای بعید فرد یا نهاد دیگه‌ای باشه که بتونه سپاه پاسداران رو به خاطر کارهاش یا به خاطر اقداماتی که انجام میده بتونه این رو مورد بازخواست قرار بده. ستاد کل میگه ابلاغ کردیم اینا برن در تلویزیون توضیح بدن، گفته رسانه ملی، ولی خب اگر بر اساس الگوهای گذشته بخوایم مقایسه بکنیم بعید میدونم که از توی این توضیحات فعلا چیزی در
بیاد. اجازه بدید جلوتر میریم، مهمانانی داریم در ادامه. من دعوت میکنم از شنوندگانی که در این لحظه شنونده این بخش ویژه خبری تحلیلی هستند که نگاهی داره به ماجرای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین که تمام سرنشینان و خدمه اون کشته شدن در این سقوط، که الان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با اعلام بیانیه‌ای قبول کرد مسئولیت سقوط این هواپیما رو در اثر شلیک پدافند هوایی، چیزی که پیش از این رسانه‌های غربی و اولین بار ایالات متحده آمریکا اون رو مطرح کرد، اما رسانه‌های داخل ایران، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران تا میشه گفت دیروز بر این گمان بودند و بر این مسئله تاکید می‌کردند که نقص فنی موجب سقوط این هواپیما شده. از شما هم دعوت می‌کنم که نظر خودتون رو قطعا با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. جلیل روشندل از آمریکا با ما هستند. آقای روشندل بهتون سلام میکنم، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آقای روشندل، به هر حال سپاه پاسداران پذیرفت، یعنی نیروهای مسلح پذیرفت که این رخداد به گونه‌ای بوده که اونها در اثر خطای انسانی باعث شدند، و فکر میکنید که اعلام این موضع تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره بر فضای داخلی ایران، به ویژه بعد از جریان کشته شدن قاسم سلیمانی، بعد از حمله‌ای که نیروهای ایرانی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق داشتند؟
با سلام. خب فضای داخلی در حال حاضر ممکن استش که دو جریان رو دنبال بکنه، ولی هیچ کدوم از دو جریان جریانی نیستن که در حال حاضر حامی این رویداد وحشتناکی که شاهدش بودیم باشن. اونهایی که در جریان به اصطلاح تشییع جنازه سردار قاسم
سلیمانی
ببخشید، سردار سلیمانی افرادی را از دست دادن، اونها هم خانواده هایی هستن که نمیتونن این شرایط رو، به هر حال مرگ یک فرد خیلی دردناکه، حالا در یک مقوله دیگری اون مرگ صورت گرفته. اگر اونها رو بشه متقاعد کرد که این نمیدونم سرنوشت بوده و خواست خدا بوده، و حالا این افراد که در این هواپیما از دست رفتن رو دیگه نمیشه با این استدلال قانع کرد، به خصوص که حالا خود ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم تسلیت گفته، ابراز همدردی کرده و هم به نوعی تایید کرده که این کار به خاطر خطای انسانی پیش اومده. حالا من راجع به این که واقعا خطای انسانی پیش اومده یا خطای تکنولوژیک بوده، خودش برای شخص من سوال وجود داره که در شرایطی که کشور اینقدر منتظر بود که ممکنه مورد هدف متخاصم قرار بگیره، چجور تصمیم گیری به یک فرد رسیده که اون فرد بتونه چنین خطایی رو انجام بده.
درست.
ولی به هر صورت شما حساب بکنید که حدود 176 نفر که بیش از 160 نفرشون ایرانی هستن، در این ماجرا نزدیکترین افرادشون رو از دست دادن و اینها همه از سرمایه های علمی و جوان این مملکت بودن که در کشورهای دیگری به دلایل اجتماعی که بهتر میدونیم در اونجاها زندگی میکردن، تعداد زیادیشون، و تعدادی هم جوانهایی بودن که در جستجوی یک زندگی بهتر داشتن از کشور خارج میشدن. این توضیحات به تنهایی شاید نتونه اینها رو آرام بکنه، و بلکه یکی از این افراد که پدر خانواده بود داشت میرفت به ایران، در فرودگاه فرانکفورت میگفتش که امیدوارم که این به اصطلاح فقط یک اشتباه بوده باشه، فقط یک مشکل فنی بوده باشه، ولی حالا مشخص میشه که یک خطایی است که به قول رئیس جمهور غیر قابل بخشش هست.
بله آقای روشندل، اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید. بسیاری از کسانی که نزدیکانشون رو در پرواز بوئینگ 737 اوکراین از دست دادن چنین فکر میکنن. یک گفتگویی رو من داشتم با خواهر یکی از افرادی که در این هواپیما حضور داشت، جزو دانشجوهای برجسته دانشگاه تورنتو کانادا بود، در اونجا داشت دکتراشو میخوند، و این دختر خانوم غنیمت اجدری هم در این پرواز جان باخت. خواهرش عظمت اجدری، گفتگوی رو من باهاش داشتم، در بریتانیا هستش. اگر این گفتگو آماده است، همکارانم این گفتگو رو پخش میکنن. این رو بگم که حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروس، هم با ما هستند و کامبیز غفوری همکارمون هم روی خط هستند تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. همراه با مراد ویسی، شما شنونده یک بخش ویژه خبری هستید. فراموش نکنید 2042-02-21-12-21-13 هم از همکنون در اختیار شماست تا نظرهای شما رو درباره این اتفاق و خبری که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منتشر کرد و مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراین رو پذیرفت با ما در میون بگذارید. بشنوید از عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، که یکی از جانباختگان پرواز بوئینگ 737 بود.
راستش کسی که با خانواده ما تماس نگرفته. همون شبی که خواهر من پرواز داشت، بعد من خواهرم بیمارستان کار میکنه، من انگلیس زندگی میکنم، با خواهر و برادرم انگلیس هستیم، خواهر من شب کار بود بیمارستان، ما خوابیده بودیم و خواهرم همینجوری توی بیمارستان داشته اخبارو چک میکرده، یه دفعه دیده بود که رو اخبار اومد بالا که یه هواپیما سقوط کرده. دیگه به من زنگ زد، ما هم باورمون نمیشد، میگفتیم شاید یه اتفاق دیگه‌ای باشه، شاید خبر کذبه، شاید اشتباهی شده. زنگ زدیم ایران، اینجا ساعت 4 صبح بود، گفتن نه اون ساعت فقط همین یه پرواز بوده. دیگه گفتیم شاید حالا خواهرم پروازش چیز دیگه‌ای بوده، شاید اشتباهی شده. شروع کردیم به خودش زنگ زدن که جواب نداد تلفن‌ها. دیگه آخرش که خودمون پیگیری کردیم، وگرنه نه کسی به ما زنگ زده، نه کسی اطلاع داده، هیچ. مگه تو اون کشور کسی به کسی کاری داره؟ دولت براش مهم نیست که برای مردم چه اتفاقی میفته. از طریق آژانس‌های هواپیمایی تونستیم اسامی رو به دست بیاریم که دیدیم متاسفانه خواهرمون هم جزو لیست هست.
خواهر شما غنیمت کوچکتر از شما بود؟
ما 5 تا خواهر برادریم، غنیمت خواهر 4 بود.
و هدف سفرشون کجا بود؟
غنیمت یه فعال محیط زیست بود، توی ایران هم که کار میکرد، کلی کارهای زیستی انجام داده بود در مورد جنگل، کویر، مراتع، مخصوصا توی استانهای مختلف، از کردستان گرفته، از خراسان گرفته، از بلوچستان گرفته. یه آدمی بود که دلش برای مملکتش میسوخت، حامی حیوانات بود. بعد یه بار توی ایران دکترا قبول شد، دکترای منابع طبیعی، بعد متاسفانه اومدن سهمیه‌اش رو دادن به یه فرزند شهید و غنیمت رو از این که بتونه دانشجوی دکترا باشه محروم کردن. غنیمت مدت‌ها افسردگی داشت سر همین جریان، بعد دیگه همینجوری پیگیر بود که بتونه بورسیه کشور دیگر رو بگیره، بتونه ادامه تحصیل بده. همین تا چند ماه پیش از کانادا تونست بورسیه بگیره، سپتامبر شروع کرد درسش رو، رفت کانادا که اونجا دکترا پی اچ دی شو شروع کنه به خوندن، و ما هم همه افتخار می‌کردیم. اونجا همه استادا خیلی خوشحال بودن، گفتن ما همه هزینه‌هاتو میدیم، بیا اینجا درس بخون، تدریس کن. بهش خونه داده بودن، خیلی احترامش می‌ذاشتن، تا اینکه گفت که می‌خوام برای تعطیلات بین دو ترم بیام ایران. ما همه ناراحت بودیم، همه مخالفت کردیم باش، گفتیم ایران کشور امنی نیست، و تازه از اونجا کشوندی خودتو رفتی با تمام این مشکلات و بدبختی‌ها، دوباره برنگرد. هزار جور اتفاقی همینجور دارن که کشورهای مختلف اخطار میدن به شهرونداشون، میگن به ایران سفر نکنید، ولی گویا دست تقدیر می‌خواست غنیمتو اینجوری از ما بگیره. غنیمت رفت و دیگه برنگشت. اینم از سرگذشت غنیمت ما که این همه تلاش کرد به آرزوش رسید ولی نتونست ازش استفاده کنه. الان از کانادا به ما زنگ زدن، تسلیت گفتن، اونجا همه ناراحتن، پرچمشون رو آوردن پایین، عزاداری گرفتن، ولی توی کشور خودمون هیچ کس به ما حتی یه زنگ نزده، حتی یه تسلیت نگفته.
خانم اجدری، اجازه بدید این رو بپرسم که خانواده شما در ایران آیا پیگیری هایی رو کردن؟
من یه صحبتی دارم، اینه که الان که اونجا فضا بازه، من میتونم این حرف رو بزنم. 40 سال ما غیر از دروغ مگر از جمهوری اسلامی چیزی شنیدیم که حالا بخوایم حرفشون رو باور کنیم؟ الان تمام دنیا، تمام خبرگزاری ها دارن میگن که شلیک موشک بوده. ایران داره میگه نه، از اول که داشته میگفته نقص فنی بوده.
خانواده شما رفتن پیگیری هایی رو انجام بدن، آیا صحبتی داشتن با مقام های مسئول تا این لحظه؟
نه، با کی صحبت کنن؟ کی مسئوله؟ اصلا کی مسئوله؟ کی میخواد مسئولیتش رو قبول کنه؟ با کی صحبت کنن؟ اولا که خانواده من الان فقط داغدار و عزادار هستن، اصلا خودشون هم نمیفهمن دارن چی کار میکنن. یه برادرم اونجاست که پشتیبان خانواده است. اون برادرم که من باهاش تماس گرفتم، باهاش در ارتباط هستم، گفت که فقط بهمون زنگ زدن، گفتم بیاین برای یه تست دی ان ای، چون اینا میخواستن برن تهران، گفته نه تهران نیاین. خود شیراز فرستادنشون برای تست دی ان ای، گفتن ما فایل میکنیم، شما برید خونه هاتون، بهتون خبر میدیم. الان اومدن که دیگه خبر بدن. بعدش هم یه هواپیمایی وقتی سقوط میکنه، این همه آدم کشته میشه، شاید یکی تلویزیون یک نگاه نکنه، شاید یکی خبر نشنوه، گوش نده. اینا نباید یه خبری بدن. ما خودمون پیگیری کردیم، ما خودمون رفتیم از طریق آژانس‌های هواپیمای اسامی رو درآوردیم.
حالا الان که
به ما اطلاعاتی ندادن،
خواهر شما دوره دکترا رو در کانادا میگذرون، نخست وزیر کانادا هم واکنش نشون داده و ایشون هم گفته که هواپیمای اوکراین توسط موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده، فکر میکنید که آیا فشارهای بین المللی که این میون هست میتونه منجر به نتیجه‌ای بشه که شما متوجه بشید که به هر حال این هواپیما به چه دلیلی سقوط کرده؟
راستش ما اگه تسکین قلبی داشتیم این بود که ترجیح میدادیم نقص فنی باشه تا اینکه بفهمیم خود ایران این کارو کرده. الان ما هر کشور دیگه‌ای هر حرفی بزنه، هر خبری بده، باور می‌کنیم جز اون چیزی که کشور خودمون میگه. یه نکته رو من اضافه کنم، درسته ما داغدار خواهری هستیم که خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، درس خوند، از خوشیش زد، از همه چیز زد که بتونه به اهدافش برسه. این دختر میتونست تو کشور خودش باشه، به کشور خودش خدمت بکنه، ولی در حق ظلم شد و الان باید بره زیر خاک و همه ما رو داغدار کنه. ما تنها نیستیم، فقط خانواده ما، فقط فامیل ما نیست، 176 تا خانواده الان داغدارن و همونطوری که تو اخبار دارید میشنوید، همه آدم های تحصیل کرده هستن، همه کسایی که میتونستن مفید واقع بشن ولی به خاطر جمهوری اسلامی نمیتونن تو کشور خودشون بمونن و هممون آواری این کشور و اون کشور هستیم.
عظمت اجدری بود، خواهر غنیمت اجدری، یکی از دانشجویان میشه گفت نخبه‌ای که در پرواز بوئینگ 737 اوکراین حضور داشت و در سقوط این هواپیما که امروز ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت اون رو به عهده گرفت جان باخت. این رو بگم که حامد محمدی خلبان سابق هوا نیروز با ما هستش، جلیل روشندر استاد علوم سیاسی از آمریکا و همچنین کامبیز غفوری همکارمون هم با ما هستش. اجازه بدید من از کامبیز یک سوالی بکنم. کامبیز بهت سلام میکنم، صدای عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری رو شنیدی و اینکه خب اونها باور میکردن بیشتر افرادی که شاید کسی رو داشتن در این پرواز و از دست داده بودن، باورشون بر این بود که این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط نکرده. الان که اخبار رو میبینی، واکنش ها رو میبینی و بعد از این کشمکشی که بود و چیزی که روزنامه ایران، باز یک بار دیگه تاکید کنم، روزنامه دولت تا امروز که منتشر شده بود زده بود معمای سقوط، به چه جنبندی میرسی؟
محمد، یک چیزی که روشنه تا الان اینه که مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی قطعا میدونستن که خود پرداپنده ایرانی موشک شلیک کرده، اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا چند روز طول کشید تا مسئولیت رو بپذیرن؟ آیا اگه فشار بین المللی نبود جمهوری اسلامی مسئولیت میپذیرفت؟ اگر برای مثال هواپیمای ایران ایر خط تهران شیراز بود، شهروندان ایران کشته می شدند، تحقیقات بین المللی در کار نبود، حکومت زیر بار می رفت؟ یا سوالی که خیلی ها الان براشون مطرحه اینه که اگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، مقام های کاخ سفید و چهره های بین المللی، رسانه های بین المللی روی مسئله تمرکز نمی کردند، آیا حکومت زیر بار می رفت؟ با توجه به شواهدی که هست، یعنی انکار این چند روز، انکار محکم مقام های دولتی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، علی ربیعی سخنگوی دولت، مقام های دیگه، همه که گفتن جنگ روانی است، اشکال فنی بوده، با جنبندی همه اینها میشه به این طور گمان کرد که حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد برای انکار، ولی بیشتر از این دیگه جای انکار نبود. اشاره میکنم که مشاور رئیس جمهوری آقای حسام‌الدین آشنا رسما در توییتر روزنامه‌نگاران خارج از کشور تهدید کرد که پوشش ندن مسئله سقوط پرواز،
و بعدن البته ایشون گفتش که این تهدید نبوده، هشدار بوده در توییت‌های پیوسته‌ای که انجام داد و اعلام کرد که ما باید به هر حال بازدارندگی رسانه‌ای ایجاد کنیم در این خصوص.
بله محمد، ولی تهدید و هشدار فقط کلمه نیستند، از نظر خیلی ها نحوه بیان نشان میده که آیا یک توییت تهدید آمیز هست یا خیر. اما باز سوال بعدی اینه که آیا آقای خامنه ای زمانی که سخنرانی میکرد بعد از حمله موشکی به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق، میگفت که سیبی زدیم به آمریکا، آیا میشد که بالاترین مقام حکومت جمهوری اسلامی ندونه هواپیما رو هم پدافند ایرانی زده؟ اینا همه پرسش هایی هستن که الان افکار عمومی رو، شبکه های اجتماعی رو درگیر کرده، مردم اینها رو میپرسن. مورد بعدی اینه که خب گام بعدی چیه؟ خب دو مدل سابقه روشن رو دست کم دیدیم قبلا، یکی این که برای مثال در پرونده ترور دانشمندای هسته‌ای عده آمدن اعتراف کردن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مقصر بودند، بعدا معلوم شد که این اعتراف ها زیر فشار بوده، خود حکومت هم پذیرفت. آیا همچین مدلی قراره برخورد بشه؟ یا مثلا مثل مسئله کوی دانشگاه 18 تیر سال 78 یک سرباز قراره بیاد محکوم بشه و پرونده بسته بشه؟ اینها همه تا الان پرسشه. من فکر میکنم در روزها و ساعتهای آتی بیشتر میتونیم به این به پاسخ این پرسشها دست پیدا بکنیم که نوع برخورد آتی حکومت با این پرونده چه خواهد شد، چطور قراره که این تعداد از کشته شدگان، داغدارها، بازماندگانشون ازشون دلجویی بشه، چگونه میشه این مسئله رو حل کرد. این رو بعد در ساعتها و روزهای آتی.
سپاسگزارم. کامیز غفوری همکارمون بود که با ما همراه بود، همچنان با شما همراه هستیم، با حامد محمدی خلبان سابق اوانی روز همراهیم و مراد ویسی که در استودیو حضور داره و جلیل روشندل استاد علوم سیاسی که از آمریکا ما رو همراهی میکنه. یک بار دیگه بگم، شما اگر در این باره درباره بیانیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز منتشر کرد، مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی رو به عهده گرفت، نظری دارید، حتما میتونید نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-21-12-21-13 از همکنون ثبت و ضبط کنید تا همکاران من آماده کنن پیام‌های شما رو، که بتونیم پیام‌های شما رو هم بشنویم همراه با دیگر شنوندگانی که این لحظه و این ساعتشون رو با رادیو فردا قسمت کردند. اجازه بدید به سراغ حامد محمدی بریم. آقای محمدی، بهتون سلام میکنم. به هر حال شما خلبان سابق هوا نیروز بودید و در پرواز دستی دارید و همچنین از نویسندگان روزنامه کیهان هم هستید، کیهان لندن. اجازه بدید این سوال رو بپرسم که چگونه هست که پدافند هوایی متوجه این هواپیما که هواپیمای غیر نظامی بوده نمیشه و این واژه چرخش که در یک چرخش ما این رو زدیم به چه معناست و اینکه اصلا چگونه می شود در اطراف یک فرودگاه غیر نظامی امنیت پرواز وجود نداشته باشه و اطلاع هم نداده باشن به پرواز اوکراینی یا هر پرواز دیگری که به هر حال در این شرایط